اون وقت جالب اینه که تو یمن درسته که هم امارات بود هم عربستان، ولی در حقیقت عربستان بود که این نیروی ضد انقلاب اسلامی در یمن رو در حالا اون هم کلمه فرماندهی رو به کار ببریم، فرماندهی نظامیش رو به عهده داشت. این مشکلی که تو یمن ایجاد شد باعث شد که عربستان به نوعی سقوط بکنه و همه ضربات یمن هم عمدتا به عربستان وارد شد. یعنی شما می‌دونید که آرامکو عربستان رو یمن زد و بسیاری از موشکایی که یمن می‌زد به عربستان می‌زد. اینجا امارات یه خود مسئول موند، یعنی از فشارهایی که یمن وارد کرد، یمن به عنوان نیروی انقلاب اسلامی در منطقه، به اون چینش سگانه‌ای که من عرض کردم دقت بکنید که خب درگیری اصلی بین انقلاب اسلامی و این طرف نیروهای سازش در منطقه هست، خب ضربه اصلی رو یمن به عربستان زد، یعنی نبرد یمن عربستان ضربه اصلی خود. اینجا به نظر میرسه که آمریکا متوجه میشه که دیگه عربستان امکان اون که بتونه سرکردگی نیروهای سازش در منطقه رو به عهده داشته باشه نداره، هم به طرف هم به دلیل مشکل یمن و بحران یمن که برای عربستان ایجاد شده و هم به دلایل دیگه که حالا من الان باز بهش بخوام بپردازم به خاطرتون باشه، اون کسی رو که در ترکیه عربستان نیروهای سعودی کشتن و اون افتضاح بزرگ رو به وجود آورد، اون مخالف سعودی، اگه خاطرتون باشه،
جمال خاشقچی.
بله
جمال
افتضاحاتی که تو این سالها عربستان براش به وجود اومده، فقط یمن نیست، اون خاشقچی هست و مسائل دیگه که حالا شما عرض کردم توی فرصت کوتاهی نمیتونم من به همه محورها اشاره بکنم.
بسیار.
ولی این افتضاحات برای امارات به وجود نیومده. خب من دارم میگم که آمریکا داره شیفت میکنه از اینکه سرکردگی جناح سازش در منطقه رو از عربستان بسپره به امارات که هم قدرت تجاری بالایی داره، هم افتضاحات بزرگ رو به وجود براش نیامده، هم ضرباتی که یمن زده به عربستان به امارات نزده. پس اینجاست که شما میبینید که
امارات میتونه جایگزین مناسب باشه برای عربستان.
بله، یعنی الان این که قدم جلو گذاشته امارات در مقابل اسرائیل، این در حقیقت داره میخواد بگه که من سرکرده جناح سازش در منطقه هستم و میخوام طراحی نوینی در روابط رو من آغاز کنم، دست که خب عربستان باعث این آغاز میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مصطفی زاده.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
زنده باشید. در خصوص عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و واکنش‌های منطقی به این اقدام گفتگو کردم با دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر اسبق ایران در اردن.
با سخنگویان
ایران تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو و برنامه رویداد. در بخش با سخنگویان گفتگو خواهم کرد با جناب آقای ایزدی، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. آقای ایزدی سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. منتظریم بشنویم گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خدمت رسانی به مردم.
خواهش می‌کنم. به حضورتون، من نمی‌دونم حالا خیلی وقت شاید نباشه، فقط یه بحثی رو میخوام خیلی متمرکز روش بحث بکنم. بله. در مورد سامانه 124، چون به هر حال یه برد در واقع خبری دارید شما، میخواستم به هر حال اطلاع رسانی بکنم. مسترسر هستید، یه سامانه 124 ما توی اینترنت طراحی کردیم، راه اندازی کردیم. سامانه دو سه بخش مختلف داره، دو بخش اصلیش که مردم باهاش سر و کار دارن، یه بخش اطلاع رسانی قیمت هست و یه بخشی هم در ارتباط با طرح شکایتشون هست. من می‌خواستم در مورد این یه توضیح بدم حالا و ارتباطی که تو این سامانه میتونن مردم داشته باشن و استفاده‌ای که میشه از این سامانه کرد.
بله.
مصطفی هستید. یکی از بحثی که همیشه وجود داشت و هست این که خب کالا توی بازار داره عرضه میشه، این قیمتی که داره فروخته میشه آیا قیمت مناسبی هست یا نه، آیا قیمتش چند باید باشه؟ این سوال منطقیه که مردم همه داشتن و باز مطرح میشه. ما برای پاسخگویی به این سوال یه سامانه، یه بخش از سامانه طراحی کردیم، از کنم سامانه 124.ir که از طریق اینترنت و از طریق آسان پرداخت آب هم مردم میتونن دسترسی پیدا بکنن. این سامانه شامل بخش‌های مختلفیه. ما دو مدل قیمتی توی این سامانه گذاشتیم، یه بخش شامل 160 قلم کالا هست و 179 قلم خدمت. چه کالایی؟ کالای پرمصرف، مثلا فرض فرمایید مثلا یخچال فریزر 17 فوت تولید داخل. خب این ما یه اطلاعات کلی رو از یک یخچال فریزر رو بردیم، گفتیم یه یخچال فریزر باید باشه 17 فوت داره و تولید داخله. مسلمه یه یخچال فریزر 17 فوت تولید داخل رنج قیمتی متفاوتی میتونه داشته باشه، بسته به ویژگی‌هایی که اون محصول داره، بسته به کاربردهایی که داره، بسته به شرکت تولید کننده، جنسی که داره و خیلی اطلاعات دیگه. ما یه محدوده قیمتی رو برای این کالاها، برای این عرض کردم، برای 160 قلم کالایی که خدمتتون عرض می‌کنم تعریف کردیم. گفتیم مثلا یخچال فریزر از 6,500,000 تومان هست تا 12,500,000 تومان. مردم میتونن این کالا رو تو این رنج بخرن و این رنج منطقی هست در سطح کشور، میشه این کالا رو خریداری بکنن. خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد، یه مشتری مصرف کننده بگه آقا من میخوام مثلا یخچال فریزر شرکت ایکس رو که مدلش مثلا مدل مثلا سفید فام به طور مثال عرض میکنم و مثلا دو تا قسمت داره و مثلا آبریز هم داره و و با ویژگی های مختلفش، من میخوام قیمت این کالا و این شرکت ایکس رو یخچال فریزر 17 فوتش رو بدونم. ما یه توی این سامانه یه بخش دیگه هم طراحی کردیم که داریم روز به روز گسترش میدیم، 1,270 قلم کالا عرض کردم، فعلا 1,276 قلم کالا داخلش هست. این رو در واقع با همکاری خود واحدهای تولیدی راه اندازی کردیم، بخش اصطلاحاً بخش خود اظهاری هست. شرکت‌های تولید کننده کالای خودشون رو میان توی این سامانه اعلام میکنن، مثلا شرکت ایکس، حالا من دیگه اسم نمیبرم، شرکت های خاصی هستن، تولید کننده های تولید داخلی هستن تو بخش های مختلف، مواد غذایی، لوازم خانگی، شوینده ها، لبنیات، مواد گوشی تلفن همراه، اینا در واقع اومدن تو این سامانه کالای خودشون رو مشخص کردن با تمام ویژگی های خودش، اسم برند داره، ویژگی های کالا رو مشخص کردن، قیمت مصوب مصرف کنندش رو هم نوشتن. یعنی مردم میتونن اول ابتدا مراجعه کنن به اون لیست 160 قلم کالایی که ما رنج تعریف کردیم، اگه یه کالای مشخص در مورد اون رو خواستن میتونن توی این بخش خودساری مراجعه بکنن، خود واحد تولیدی رو قشنگ مشخصه، اسم کالاش مشخصه، با تمام ویژگیاش تعریف شده، قیمتی که خود واحد داره میفروشه و در واقع مردم باید از مغازه این رو تهیه بکنه اونجا مشخص. خب این بحث اطلاع رسانی قیمته. یه نکته دیگه، یه جای دیگه هم نیاز بود و این کار رو ما برای تو این سامانه انجام دادیم، بخشی هستش که ممکنه من مصرف کننده اومدم رفتم مراجعه کردم یه کالایی یه قیمت داره، قیمتش مثلا باید 10,000 تومان باشه.
بله.
خب مراجعه کردم مغازه داره میفروشه 15,000 تومان یا از یه فروشگاهی خریدم 18,000 تومان، این یه تخلف افزایش قیمت گران فروشیه، این رو باید چیکار بکنم؟ تو همین سامانه ما یه امکانی گذاشتیم تحت عنوان ثبت شکایات، یعنی مردم میتونن توی سامانه مراجعه بکنن، قیمت‌ها رو ببینن، قیمت‌های کلی رو برن توی اون کالای مخصوص خودشون رو از واحد تولیدی اونجا قیمت رو ببینن، وقتی دیدن کالا رو گرون خریدن میتونن ثبت شکایت بکنن. توی این بخش ثبت شکایت اگه این رو ثبت بکنن، اطلاعات رو وارد بکنن، یه سری اطلاعات رو میخواد، نام واحدی که ازش خریداری کردن، کدوم استانن، آدرسشون کجاست، نوع تخلف، خب اونجا مشخص میکنن گران فروشی، کم فروشی، عدم عرضه، احتکار و هر کدوم از این موارد که اینجا مشخص شده میتونن مردم مراجعه بکنن و اعلام بکنن که آقا من این کالا رو تو این تاریخ از این مغازه با این قیمت خریدم و مثلا قیمتی که خریدم اینقدر هست. و بعد یه بخشی داره میتونه اطلاعاتی اگه دارن مثلا فاکتور، اگه ترجیحاً من خواهش میکنم مردم همه حتما فاکتور رو از مغازه‌دار بگیرن برای خرید کالایی که دارن، اگه فاکتور خریدن این فاکتور رو اینجا میتونن ضمیمه بکنن و در واقع شکایت خودشون رو ثبت بکنن. با ثبت کردن شکایتشون اطلاعات اگه کامل باشه یه اسمس برای تلفن همراهشون میاد، در واقع یه کد پیگیری بهشون داده میشه، از طریق همین کد پیگیری میتونن دوباره مراجعه بکنن، مشخص میشه بهشون اطلاع داده میشه که الان مثلا شکایتی که شما کردید الان بازرس رفته، بازرس نظرش چی بوده، اگر متخلف بوده این پرونده تشکیل میشه، براش اطلاع رسانی میشه، به پرونده میره به در واقع تعزیرات و اونجا رسیدگی میشه و در نهایت بازخورد هم به مرور و بر اساس اقداماتی که انجام شده به مصرف کننده از طریق همین سامانه و اسمس اطلاع رسانی میشه.
بله.
این سامانه تا در واقع تا آخرین ورژنی که اطلاعات من دارم نزدیک 16 میلیون بازدید داشته. یعنی تعداد مراجع کننده به این سامانه خوشبختانه روز به روز داره بیشتر میشه. من باز از همین تریبون میخوام استفاده بکنم، خواهش بکنم مردم مراجعه بکنم. به هر حال سامانه‌ای که راه افتاده داره روز به روز گسترش پیدا میکنه. هدف اصلی ما این سامانه هم حمایت از مردم، مردم بدونن کالایی که میخرن با چه قیمتیه، تو چه رنجی منطقی هست، همون طرف هم کمک میکنه و حمایت میکنه از تولید داخل. یه جورایی در واقع تبلیغ برای واحدهای تولیدی داخل هست، کالای خودشون رو میتونن اعلام بکنن که آقا من این کالا رو دارم با این قیمته. ما متاسفانه میبینیم بعضا ممکنه یه فروشگاه یه عرضه کننده یه کالا رو از کارخونه خریده، مثلا باید فرض کنید 8 میلیون تومان بفروشه ولی داره مثلا 9 میلیون 10 میلیون میفروشه، یعنی این سود مضاعف و تخلفی رو داره میگیره از مصرف کننده و به اسم تولید کننده. اتفاقا یه سامانه خیلی خوبی هست، مردم میتونن مراجعه کنن ببینن واقعا کارخونه اینو با چه قیمتی داره میده و از بر اساس اون این رو خرید بکنه.
خیلی متشکرم از شما ایزدی عزیز، روز بسیار خوبی داشته باشید، خدا حافظ.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا حافظ.
زنده باشید. در بخش با سخنگویان گفتگو کردیم با جناب ایزدی، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
اما سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و خط و نشانش برای رژیم صهیونیستی در صورت دست داشتن در حادثه بندر بیروت جز عناوین مهم خبری امروز بوده. بریم بخشی از سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو بشنویم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
اگر تحقیقات داخلی به نتیجه رسید که این خرابکاری است و تروریستی است، که بله اسرائیل پشت این کار هست، اینجا کسانی که باید پاسخ بدهد نه فقط حزب الله، دولت لبنان با همه نهادهاش و قواش، ملت لبنان با همه جریانهاش، همه جناها، کل لبنان باید به ایستدا پاسخ بدهد. آقا این یک تجاوز اسرائیلی است. اگر نوبت پاسخ ما برسد ما میخواهیم پاسخ بدهیم. مقاومت، من به شما بگویم، الان به شما بگویم، از همین الان حزب الله هیچگاه غفلت نخواهد کرد که از یک رزمنده خودش وقتی شهید می شود هفته ها ارتش صهیونیست را آماده باش نگه می دارد و آنها را دچار حول و ولع کند، هرگز سکوت نخواهد کرد به خاطر چنین جنایتی با این سطح و با این حجم که در بندر بیروت انجام داده است. و اسرائیل حتما هزینه‌اش را در حجم بندر بیروت پرداخت خواهد کرد.
خب در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای علی منتظری، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای منتظری سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام آقای عبیری، بنده خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای منتظری ارزیابیتون از سخنان سید حسن نصرالله چطور بود؟
خدمت رو عرض کنم، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص مسائل داخلی و خارجی صحبت کردن، در خصوص جنگ 33 روزه و اینکه این جنگ در سال 2006 به دستور امریکا در عمل شروع شد، از نکات مهمی که ایشون در خصوص تحولات داخلی لبنان اشاره کردن، بحث تشکیل دولت وحدت ملی و نه دولت بیطرف بود که بر اساس اطلاعات اخباری که از لبنان میرسه امریکایی تلاش دارن دولت بیطرف رو در لبنان حاکم کنن بعد از استعفای دولت حسن دیاب، ولی حزب الله با اون به شدت مخالفه. بحث انحلال پارلمان لبنان مطرح بود که باز حزب الله مخالفت خودش رو با اون اعلام کرد و تلاشی که امریکایی‌ها بعد از انفجار بیروت به دنبال جنگ داخلی هستن. و همونطور که میدونید تا 3 روز دیگه حکم نهایی دادگاه بین‌المللی رفیق خلیلی اعلام میشه و سید حسن نصرالله پیش بینی کرد که این حکم همونطور که انتظار میره از سالهای گذشته علیه مقاومت خواهد بود، اما این موضوع تأثیری در روند و فعالیت‌های حزب الله و مقاومت نخواهد داشت. از مهمترین موضوعاتی که ایشون مطرح کرد و انعکاس بسیار گسترده‌ای رو در سطح لبنان، خاورمیانه و حتی دنیا داشت این بود که اگر تحقیقات جاری در لبنان ثابت کنه که اسرائیل در انفجار بندر بیروت نقش داشته، به همان میزان انفجار، به همان حجمی که این انفجار داشته، حزب الله حق رو برای خودش قائل هستش که از طرف لبنان به اسرائیل پاسخ بده و اسرائیل رو وعده داد که منتظر تحقیقات بمونه. اما در کنار موضوع تحقیقات، ایشون با تحقیقات بین‌المللی نیز به شدت مخالفت کرد. همانطور که میدونید بسیاری از دولت‌ها در کنار دولت لبنان برای تحقیقات حضور دارن، مثل فرانسه، آلمان، روسیه و حتی برخی از کشورهای منطقه‌ای. و همینطور اخیراً هم با دیوید هیل گروهی از FBI اومدن، ولی به شدت در واقع نگران هستن طرف‌های لبنانی و از جمله حزب الله که وجود خارجی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها در روند تحقیقات واقعی و حقیقی تأثیر سو بذاره و اگر ادله مبنی بر محکومیت اسرائیل در انفجار بیروت وجود داره اونها از بین ببرن. در هر حال حزب الله لبنان و دبیر کل حزب الله لبنان این وعده رو به مردم دنیا و مردم منطقه و به خصوص لبنان دادن که اگر اسرائیل در این حادثه نقش داشته باشه حتما پاسخ اون رو دریافت خواهد کرد.
و عکس العمل نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص این حادثه چی بوده؟
خب الان آقای عبیدی موضوعی که در رابطه با لبنان مطرح است و مسافرت‌هایی که صورت می‌گیره با اولویت کمک‌های انسانی هستش. بسیاری از کشورهایی که در حوزه کمک‌های انسانی وارد شدن تلاش کردن که مسائل سیاسی رو گره نذارن، ولی با سفری که آقای مکرون داشت و پیامد اون موازهی که امریکایی‌ها اتخاذ کردن، این نگرانی وجود داره که ناشی از کمک‌های انسانی یک نوع طرح اقتصادی به لبنان در واقع تحریم بشه تا قرار سیاسی، تصمیمات سیاسی، اراده سیاسی و استقلال سیاسی این کشور گرفته بشه. این نگرانی وجود داره که طرحی مثل طرح مارشال که بعد از جنگ جهانی دوم از سوی امریکا به اروپا تحمیل شد و اروپایی‌ها اون رو پذیرفتن و بسیاری از تصمیمات سیاسی اروپایی‌ها رو خریداری کردن، این نگرانی وجود داره که حالا از طرف امریکا یا از طرف فرانسه کمک‌های اعمال بشه که بر اساس اون دولت لبنان رو مجبور کنن با یک سری از طرح‌های سیاسی موافقت کنه. این نگرانی در منطقه وجود داره. در خصوص بحث تهدیدی هم که سید حسن نصرالله علیه اسرائیل انجام دادن، خب این نگرانی وجود داره. شما مطمئن باشید که اگر حزب الله برای حزب الله و مردم لبنان و دولت لبنان ثابت بشه که در انفجار بیروت اسرائیلی‌ها به شکلی نقش داشتن یا اونها سازماندهی کردن، پاسخ حزب الله میتونه آغازگر یک جنگ بزرگ منطقه‌ای در منطقه خاورمیانه باشه که غرب آسیا رو به شکل کامل درگیر کنه. این نگرانی وجود داره و البته من فکر میکنم که سید حسن نصرالله خودش بهتر میدونه که چرا چنین تهدید آشکاری رو اعلام کرده و تاکید کرده که پاسخ اون رو خواهند داد در صورت اثبات دخالت اسرائیل. البته همه میدونن که سید حسن نصرالله به خصوص اسرائیلی‌ها وقتی که تهدیدی رو انجام میده حتما پای اون میسته و اجرا خواهد کرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای منتظری.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
خداحافظ شما.
زنده باشید. در خصوص سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و خط و نشانهای او برای رژیم صهیونیستی گفتگو کردم با جناب آقای علی منتظری، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. اما شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت انعکاس زیادی رو در فضای سیاسی و رسانه‌ای داشت. این موضوع رو در دقایق دیگه در برنامه رویداد رادیو گفتگو بررسی خواهیم کرد.
انعکاس
یازده عضو شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران رأی ممتنع، آمریکا و دومینیکن رأی مثبت، چین و روسیه رأی منفی دادند. صحبت‌های جناب آقای تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل رو بشنویم.
رأی امروز نه تنها پروژه آمریکا رو در اعمال تحریم‌های تسلیحاتی با شکست مواجه کرد، بلکه نشون داد که همراهی جامعه بین‌المللی با سوء استفاده آمریکا از قطعنامه 23 که میخواد در چارچوب اون مکانیزم ماشر استفاده کنه چقدر این مقبول هستش در سطح بین‌المللی. یعنی رأی امروز خودش باز نشان دهنده انزوای آمریکا در استفاده از مکانیزم ماشر بود، جدای از این که از نظر حقوقی آمریکایی‌ها هیچ حرفشون پایه و اساس نداره که بخوان بگن ما عضو برجام هستیم. خب عضو برجام مگر میشه کسی دو سال خورده پیش با تصمیم رئیس جمهورش بیاد و از برجام خارج بشه و شدیدترین تحریم ها رو اعمال کنه برخلاف قطعنامه 23، برخلاف برجام، بیاد این شدیدترین تحریم ها رو اعمال کنه و بیاد بگه که من هنوز عضو برجام هستم؟ خب این نشان دهنده این هستش که اینها هیچ ارزشی برای حقوق بین الملل، ارزشی برای تصمیمات شورای امنیت قائل نیستن. خب بر این اساس شما از نظر حقوقی وقتی حرف پایه نداشته باشه، از نظر سیاسی هم که رأی امروز نشون داد که در چه وضعیتی هستن، بنابراین یک تلاش بی ثمر هست که آمریکایی‌ها خواهند کرد و به نظر من انزواشون رو تشدید خواهد کرد.
خیلی متشکرم. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر شفیعی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای دکتر شفیعی، این رأی چه پیامی در عرصه سیاسی داره؟
ببینید، به نوعی پاسخ سوال شما در صحبت‌های تخت‌روانچی بود، ولی واقعیت رو ما باید در نظر بگیریم که اگر این اتفاق در دوره جنگ سرد بود، قطعاً نتیجه آرا به گونه دیگر بود. ممکن بود در نهایت فرض کنید روسیه یا چین این قطعنامه رو وتو می‌کرد، ولی در این حد نبود که شما تقریبا منهای یک کشور همه با نظر آمریکا مخالف بودن.
بله.
حالا چین و روسیه که
مسائل استراتژیک، بله.
بله، مسائل استراتژیک جدی با آمریکا دارند به طور کلی. بعضی از کشورهایی که ممتنع رأی دادن، واقعا رأی اینها رأی مخالف بود. منتها تابع ملاحظات سیاسی، به هر حال اروپایی‌ها بخشی از مجموعه غرب هستند.
بله.
و نمیتونن خیلی با آمریکا با فاصله عمل کنن، یا بعضی از کشورهای دیگه هم که عضو بودن و الان در ارتباط با آمریکا ملاحظات سیاسی دارن. من میخوام بگم این رأی بسیار سختی برای ایالات متحده آمریکا بود. حالا من یه پایه نظریش رو عرض کنم خدمتون. امروزه اگر یک کشور اخلاقیات بین المللی هم شامل حقوق بین الملل میشه، هم شامل نزاکت بین الملل میشه و غیره، اگر این کشورهایی که مدعی موقعیت هژمونیک هستن، اگر اینا خودشون نسبت به اخلاقیات بین المللی شامل حقوق بین الملل، هنجارهای بین الملل، نزاکت بین الملل بی‌اعتنا باشند،
بله،
دیگران هم نسبت به جایگاه این کشور بی‌اعتنا خواهند بود.
بله.
و لذا در اصل آمریکایی‌ها با پشت پا زدن بر برجام اینجا تاوانش رو می‌بینند.
و اینجاست که عدم توجه به توافقنامه بین المللی به نام برجام باعث وارد شدن ضربه به اعتبار استراتژیک ایالات متحده آمریکا میشه.
بله.
این شاید در یک زمانی ما اگر این حرف رو میزدیم خیلی خورده بهمون میگرفتن، ولی نمیخوام بگم با این کار هژمونی آمریکا تمام شد، ولی همین ضربات کوچیک به هژمونی ایالات متحده آمریکا هم ضربه وارد میکنه و در نهایت در افول موقعیت و جایگاه ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست. بازم تکرار میکنم، یعنی در واقع اگر من مثلا جای آمریکایی‌ها بودم با این پیشبینی که از سن شورای امنیت داشتم مطلقا چنین تقاضایی رو از شورای امنیت نمیکردم. پیش از، یعنی درست هم این در صحن شورای امنیت وتو شد، ولی این قطعنامه پیش از اینکه در صحن مطرح بشه وتو شده بود. یک عقل استراتژیک حکم میکرد که این وارد صحن شورای امنیت نشه و حالا که شد پیامدش هم این بود، قطعا به موقعیت آقای ترامپ در انتخابات ضربه میزنه، به جایگاه ایالات متحده آمریکا در عرصه بین المللی ضربه میزنه، چون الان محافل دیپلماتیک و محافل ژورنالیستی و محافل سیاسی در پی پاسخ به این سوال هستن که چرا تقاضای ایالات متحده آمریکا رد شد، اونم توسط اکثریت اعضای شورای امنیت. من میگم فقط یک کشور در از که اونم قطعا یک کشور کوچک و ضعیف هست تحت سلطه ایالات متحده آمریکا همراهی میکنه. بنابراین میخوام بگم به نظرم یک، شما بحث سیاسی کردید، یک ضربه سیاسی بسیار مؤثر بر اعتبار استراتژیک ایالات متحده آمریکا بود و جبران این کار دشوار.
یه نکته مهم رو شما اشاره کردید آقای دکتر شفیعی، اون هم این که در آستانه برگزاری انتخابات این ضربه‌ای که بر آمریکا وارد شد میتونه به جایگاه ترامپ و موقعیت ترامپ در بحث انتخابات هم آسیب بزنه. آمارهای اخیر هم نشان دهنده پیشتازی جو بایدن در 5 ایالت مهم و تاثیرگذار آمریکا است، درسته؟
ولی یکی این هست که خب پیشبینی ها هست به خاطر اون خانم کامیلا هریس که ایشون دوباره
عنوان معاون اول
مطرح کرده.
بله.
به هر حال این یک، ببین این که من میگم عقل استراتژیک اینجور هست، دموکرات ها با ارزیابی که از فضای سیاسی ایالات متحده آمریکا داشتن اومدن فردی رو به عنوان معاون بایدن گذاشتن که تا دیروز این فرد شدیدترین حملات رو علیه بایدن صورت میداد، ولی دموکرات ها میدونستن که با ورود این خانم در کنار آقای بایدن در حقیقت رأی گسترده‌ای از مردم آمریکا جمع میشه برای آقای بایدن. میخوام بگم استفاده از فرصت به این دلیل است چون در این فضای نجات پرستانه‌ای که پیش آمده بود این میتونست یک التیام ببخشه به افکار عمومی ناراضی آمریکایی‌ها. حالا کار آقای ترامپ چیه که میگم فاقد عقل استراتژیک هست، این هست که با این که میداند یک قطعنامه رأی نمی آورد دقیقا اون رو مطرح میکنه و در این یک نوع گل به خودی بود در اصل، یعنی خودش با دست خودش یک آسیب جدی به موقعیت خودش که بسیار متزلزل شده هم وارد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر شفیعی. روز بخیر، خداحافظ. در خصوص شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت گفتگو کردم با جناب دکتر نوذر شفیعی، تحلیلگر مسائل بین الملل. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. اطلاعات برنامه از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله برنامه رویداد رو شنیدید، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:09 خواهد بود. Thank you.